الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. تعریف هایی که مارکسیست ها برای حرکت کرده بودند یا عبارت هایی که ممکن بود کسی تلقی تعریف کنه ازش نقل کردیم و گفتیم که اینها هیچ کدوم تعریف حرکت فلسفی نمیتونه باشه. و در آخر گفتیم به فرض اینکه اونها حرکت را به معنای دقیق فلسفیش فهمیده باشند و این عبارات را حمله بر نقص تعبیر کنیم، باز اونا بر اساس حسگرایی نمیتونند وجود حرکت را در خارج اثبات کنند که تقریب اشکال گذشت دیگه، تکرار نکنند. حالا ممکنه برگردن بگن پس خود شما حرکت را از چه راهی اثبات می کنید؟ تعریف حرکت از نظر ما تغییر تدریجی بود، یا به تعبیر دیگه سیلان وجود. وقتی ما بخواییم مفهوم تدریج را در نظر بگیریم، معنایی جز این نداره که یک شیعی مقارن با عمود زمان تحقق پیدا میکنه، یعنی در طول زمان کمک کمک خورده خورده تحقق پیدا میکنه، که باز این کمک کمک و خورده خورده که میگیم مسامحه است، یعنی وجودی دارد مقارن با وجود زمان، گسترده در بستر زمان، که از یک نقطه از زمان شروع میشه و تا نقطه دیگری از زمان ختم میشه و مجموعش یک وجود است. بنابراین ما مفهوم تدریج را بدون مفهوم زمان نمیتونیم درک کنیم. وقتی میگیم تغییر تدریجی، یعنی تغییری که همراه با زمان است. ناچاریم اول توضیحی درباره زمان بدیم. زمان خودش در فلسفه یک بحث بسیار مفصل و جنجالی داره که حقیقت زمان چیه و به چه وسیله درک میشه. و همونطور که میدونید کانت یکی از کسانی است که معتقد است زمان در خارج وجود نداره و زمان یک امری است ذهنی و مربوط به مرتبه حساسیت انسان. و البته قبل از کانت هیوم هم زمان را انکار کرده بود یا تشکیک کرده بود. پس بعضی ها اصلا زمان را وجودشو منکرند، میگن زمان واقعیتی نداره. شبیه اونچه بعضی از فلاسفه اروپا در مورد زمان گفتن، بعضی از حرفایی است که از بعضی از متکلمین اسلامی صادر شده که زمان یک امر توهمی است یا امر اعتباری است. حالا این کلام قابل توجیه باشه یا نه کاری نداریم. ممکن است یک کسی به این عبارت که بر بخوره بگه این غیر از حرف کانت یا هیوم نیست. وقتی گفتیم یه امریز توهم میکنیم ما، یعنی واقعیت نداریم. به هر حال این یک جور مشی از در فلسفه که اصلا برای زمان جز یک توهم و یا جز یک امر ذهنی واقعیتی قائل نیست. در مقابلش یک نظر دیگری است که برای زمان یک وجود استقلالی قائل هستند و همینطور برای مکان. مثلا میگن اول خدای متعال یک فضای خالی آفرید، بعد در این فضا اجسام را قرار داد. اون وقت باز بحث است در این که این فضا مجرد بود یا مادی، که حتی در هم فلاسفه قدیم اروپا یونان و هم فلاسفه اسلامی این قول را داریم که فضا یک بعد مجرد است. گویا مرحوم خواجه طوسی ایشون هم اعتقادش درباره مکان همینه که فضا یک بعد مجرد است. در مورد زمان هم بعضی یه همچون نظری دادن که زمان یک موجودی است مستقل، یکی از اشیاء حقیقی عالم است که صرف نظر از موجودات دیگه خودش یک وجودی استقلالا داره. قولی که به نظر ما صحیح هست و قول مشهور فلاسفه اسلامی هم هست این است که زمان یک کمیت است، یک جوهر مستقل نیست. کمیتی است که همونطور که تعریف کردم کمان غیر قاب، یک کمیت سیال است و به عنوان یکی از حیثیات موجودات مادی تلقی میشه. اگر عالم مادی نبود و جواهر مادی وجود نمی داشت، زمانی هم نبود و مکانی هم نبود. اینها از توابع وجود مادیات هستند، نه خودشون یک موجود مستقل. ما زمان رو این میدونیم، طبق این نظر میخوام ببینیم اصلا وجود زمان رو ما چجور درک میکنیم. مسلمان زمان یه چیزی که با چشم و گوش یا سایر حواس ما درک بشه نیست، نه رنگ داره، نه بو داره، نه شکل داره، نه وزن داره. زمان با حس درک نمیشه و از همین جهت هست که هیوم در وجودش تشکیف میکنه، میگه اون چرا ما با حس نمیتونیم درک کنیم، وجودش را از نظر فلسفی نمیتونیم به عنوان یک شیء یقینی بپذیریم. و گویا از همین کلام هیوم هم کانت استفاده کرده که میگه زمان وجود خارجی نداره. اما ما این که میگیم وجود خارجی دارد از چه راه درکش میکنیم؟ از چه راه اثبات میکنیم وجود زمان را؟ ما معتقدیم که زمان را ابتداعاً به عنوان یک کمیت از حالات نفسانی خودمون و یا از افعال خودمون، افعال بلاواسطه نفس درک میکنیم. یعنی این را به عنوان یک بعدی از بعضی از موجوداتی که با علم حضوری میابیم میشناسیم. چطوری ما درک میکنیم؟ مثلا اول نکته از بگنم، ما وقتی یه چیزهایی رو با علم حضوری درک میکنیم دو حالت داره. یه وقت از این معلوم حضوری ما توجه ما را هم جلب میکنه و به قول فلاسفه علم به علم هم پیدا میکنیم. یه وقت هست یه چیزی پیش ما با علم حضوری هم شناخته شده است، معلومه، اما توجه ما رو جلب نمی کنه. مثلا همه ما درک می کنیم نفس کشیدن خودمون را، همه ما درک می کنیم حرکت قلب خودمون را، نبض خودمون را، همه ما درک می کنیم سلامتی اندام خودمون را، اما شاید در شبانه روز اتفاق بیفته یه مرتبه هم توجه نکنیم که هم چیزی هم هست و ما می دانیم که هست. این یک نکته روانی است که ما معمولا وقتی توجهمون جلب میشه به یک چیزی که یک تغییری درش پیدا بشه، اون وقت توجه ما رو جلب میکنه. ولی اگر یک چیزی یک نواخت ادامه داشته باشه، ولی اون که پیش ما هم حاضر باشه با علم حضوری هم درک کنیم، توجه ما جلب نمیشه. این توجه چیز دیگری است. این مقدمه در ذهنتون باشه، حالا میخوام ازش استفاده کنم. ما یک حالت نفسانی برامون پیدا میشه، مثلا حالت گرسنگی، یا حالت دیگر برامون پیدا میشه، حالت تشنگی. این دو حالت نفسانی را، این دو انفعال نفسانی را ما با علم حضوری در خودمون میابیم. نخواستید به سایر حالات، ترس، امید، محبت، نفرت، این چیزا مثل بزنید، که آدم این حالت را با علم حضوری در نفس خودش میابیم. بعد فرض کنید که یکی از این حالتها رفع شد، تشنه بودید، آب خوردید، رفع تشنگیتون شد، دیگه اون حالت تشنگی را در خودتون نمیابید، اما هنوز حالت گرسنگی باقیست. این تغییر حالتی که پیدا میشه که یکی رفع میشه و دیگری باقی میمونه، این موجب میشه که نفس شما توجه پیدا کند به یک مطلبی که با علم حضوری میدانسته، و اون این است که این دوتا حالت با هم فرق دارن، یکیش از بین رفت، دیگری هنوز باقی است. یک مقایسه بین این دوتا انجام میده، میبینه یکی هنوز باقی است، یکی از بین رفته. حالا از اینجا چند تا مفهوم ممکنه ما درک بکنیم، کاری نداریم، فقط به یکیش توجه دارم، و اون این است که میبینه این حالت گرسنگی یک امتدادی داشت که هنوزم باقی است، اما حالت تشنگی امتداری داشت که قطع شد. اینم مثل دو تا خط که یکی خط طولانی تر باشه، یکی خط کوتاه‌تر. یک خط 5 سانتی متری و یک خط 10 سانتی متری، هر دو که با هم شروع شدن ممکنه توجه شما را جلب نکنه، اما در یه نقطه وقتی یکی تمام شد، قطع شد و دیگری هنوز باقی است، این ذهن شما متوجه میشه که این دو تا رو با هم مقایسه کنید، بگید یکی طولش بیشتر از دیگری است. از اینجا ذهن متوجه میشه که این حالاتی که با علم حضوری مییابد یک جهتی دارد، یک خصوصیتی دارد به نام امتداد، که این امتداد میتونه کوتاه باشه و میتونه بلند باشه. تشنگی علاوه بر این که یک حالتی است ناراحت کننده، این یک بعدی از این موجود است. یعنی گرسنگی یا تشنگی جهاتی داره، یکیش این است که یک حالت ناراحت کننده است، یک جهت دیگه هم داره، اونه که یک حالت امتدادداریست. این امتدادش میشه کم باشه میشه زیاد. بعد وقتی متوجه شد ذهن ما که یکی از این حالات امتدادش کم داره، یکی امتدادش بیشتر، این مفهوم امتداد را به این شکل خاصش میابه و درک میکنه. البته امتداد در خط هم هست، اما میبینه این امتداد با امتداد خط یه فرق داره. امتداد خط را ما یک جا میتونیم درک کنیم، یک خط و یک متر را میذاریم جلویمون و سرتاسر این خط را در یک آن در یک لحظه میبینیم. اما این امتداد حالت گرسنگی یا تشنگی جوریست که ما یک جا نمیتونیم درکش کنیم. در یک لحظه یک جزئی از این امتداد را درک میکنیم. یعنی الان که من احساس تشنگی میکنم، تشنگی همین الان را درک میکنم. اگر بناس این تشنگی من تا یک ساعت دیگه ادامه داشته باشه، تشنگی یک ساعت دیگه را الان نمیتونم درک کنم، چون هنوز اون تشنگی تحقق پیدا نکرده. فعلا یه تشنگی موجودی هست، اون را درک میکنم ناراحتیشو، و فرض کنیم که من از این تشنگی تا یک ساعت دیگه ادامه داشته باشه. الان این روز ظهر ماهان از اون تشنگی را احساس میکنه. این احساس تشنگی متعلق است به یک حالتی که الان در ظهر موجوده. البته این ممکنه ادامه داشته باشه، بله ادامه داره تو شب، اما من هر چی بخواهم تشنگی یک ساعت دیگر را حالا احساس کنم نمیتونم. ممکنه تو ذهنم تخیل کنم که یه ساعت دیگر یک حالتی شبیه این حالت دارم، اما این احساس تشنگی نیست، این تخیل تشنگی است. خود اون تشنگی که یک ساعت دیگه من از تحقق پیدا کنه الان نمیتونم درکش کنم. چرا سن برای یک ساعت دیگه هم بلعب که دستم دیگه، این احساسش از این رفت. گاهی میشه آدم احساس تشنگی میکنه، برای نیم ساعت هم احساسش رفت میشه. همینطور احساس گذشتر هم الان نمیتونم داشته باشم. تشنگی یک ساعت قبلم را هم حالا نمیتونم احساس کنم، بله میتونم تصورش کنم، یاد خودم بیارم که اون وقت چه حالتی داشتم شبیه این حالتی که حالا درک میکنم. اما خود اون تشنگی الان نیست و من نمیتونم اون را با علم حضوری بیارم. تخیلش علم حصولی است، یک عکسی از او، یک کپی از او، خودش اینجا نیست. اما تشنگی و حالاتی تو خودش حاضر است، الان موجود است این حالت در من و می یادمش. و حال اون که این تشنگی که از یک ساعت پیشتر شروع شده بود تا الان ادامه داره و ممکن است تا یک ساعت بعد باز ادامه به شروع شد، و همش یک تشنگی است، یعنی بینش هیچ فاصله ای نیفتاد. نشد که یه لحظه سیراب بشن قطع بشه دوباره شروع بشه، نه، یک نوا این تشنگی از اول یک ساعت پیش تا یک ساعت بعد هست. اما یک امتدادی داره و این امتداد جوری است که اجزایی که درش فرض کنیم یک جا نمیشه یافت. باید ما هم همراه زمان پیش بریم، هر جزئی ازش که موجود میشه هر اون جزئش رو بیابیم. وقتی رسیدیم به اونجا، جزء گذشته دیگه موجود نیست، جزء آینده هنوز تحقق پیدا نکرده. پس یک امتدادی است که این خاصیت رو داره که اجزایش یک جا درک نمیشه. زمان یعنی این، زمان یعنی یک امتدادی که مال موجودات هست و یک بعدی از ابعاد وجودی آنهاست، اما این بعد و این انتظار یک جا نمیتونیم بیابیم و درکش کنیم. شیئن فشیئن، ذره ذره موجود میشه که البته اینا همش مصابه هست، اجزا از هم جدا نیست، یک وجود پیوسته است که ما همراه شدیم میریم پیش. در هر لحظه این چیزهایی که مقارن اون هستن میتونیم درک کنیم، گذشته و آینده شو نمیتونیم با علم حضوری بیابیم. پس زمان را به صورت یک بعدی از ابعاد حالات نفسانی و یا افعالی که از ما بلاواسطه سر میزند با علم حضوری میابیم. بعد این رو تحلیل میکنه، میگه اگر یک موجودی چنین بعدی را داشته باشه که اجزایش در بستر زمان گسترده باشه، هر جزئی از وجودش مقارن یک جزئی از زمان تحقق پیدا کنه، جزء دیگرش مقارن جزء دیگری از زمان، که باز یادآوری میکنم همه این اجزا بالقوه موجود است، اجزاییست مفروض. اگر این موجود اینجوری شد، این موجود دارای همین بعد وجودی خواهد بود که این حالت نفسانی من این را داره، این حالت نفسانی من این بعد را داشت، گرسنگی من، تشنگی من. اگر یه موجود دیگری من باشه که همین خاصیت داشته باشه، یعنی جوری باشه که اجزاء وجودش در یک آن جمع نمیشه، اونی که در این آن موجود است غیر از اونیست که در آن بعد موجود میشه، نه گذشتش با حال جمع میشه و نه آیندهش با حال جمع میشه، همیشه جزئی ازش موجود است و جزئی ازش معدوم و جزئی ازش هم هنوز موجود نشده. اگه یه همچون موجودی داشته باشیم، اون هم دارای بعد زمانی خواهد بود. تا اینجا ما زمان را فهمیدیم و تدریج را فهمیدیم، چون تدریج چیزی نبود جز هم مقارن شدن با زمان، یا به تعبیر ادبی بخواد ذکر کنید گسترش در بستر زمان، تدریج یعنی همین. پس اگر چیزی با زمان موجود می شود و با زمان معدوم می شود، تدریجی خواهد بود. خب اون حالتی که ما در نفس خودمون یافتیم یک کیفیت نفسانی بود و دارای بعد زمانی بود. حالا اگر جسم خارجی دارای یک کیفیتی باشد که اون کیفیت با زمان به وجود میاد و با زمان از بین میره، اون چطوره؟ مثلا شما درخت سیب را، میوه سیب را روی درخت میبینید، امروز نگاه میکنید ببینید سبزه، تدریجا با پیشرفت زمان رنگش میشه زرد، تدریجا میشه قرمز. این تغییری که در یکی از اعراض این جنس تحقق پیدا کرده که کیفه مبصر باشه، کیفیت قابل رؤیت، لون، این تغییر تدریجا با زمان تحقق پیدا کرده، از یک آنی در زمان شروع شده و در یک آن دیگری از زمان هم ختم شده. تغییر هم که هست، یه روز سبز بود، سبز پررنگ بود، کم کم شد سبز کمرنگ، کم کم رو به سفیده رفت، کم کم رو به زردی رفت، زرد پررنگتر شد تا شد قرمز. تغییر هست، تدریجی هم که هست، یعنی با زمان این تغییر حاصل میشه و در این نقطه هم ختم میشه. پس این عنوان تغییر تدریجی یا گسترش در بستر زمان برش صرف میکنه. البته در همه محسوسات یک اشکال کلی وجود داره که بعد از این که ما فهمیدیم بعض حواس ما گاهی خطا می کنن، از کجا باید ثابت کنیم که این حس ما خطا نمی کند؟ این اشکال کلیست در داره همه محسوسات هست، اختصاص به اینجا نداره و ما معتقدیم خطاهای حسی را باید به کمک برهان عقلی حل کرد. در هر جایی براهین متناسب خودش داره و ما الان در صدد این نیستیم که اثبات کنیم که هر جا حرکت درک می کنیم 100% مطابق واقع امکان خطا ندارد، درش سکونی فاصله نشده. اینا نمیخوام بگیم، میخوام بگیم فل جمله حقیقت حرکت در عالم هست، مصداق شما در خودمون دائم حضوری میابیم، آثار حرکت مشخصات حرکت را از اون چه در خودمون میابیم تعیین میکنیم. هرگاه این مشخصات حرکت را در چیزی یافتیم میگیم اون شیء هم حرکت داره. حالا کجا میابیم و با چه مقدماتی باید اثبات کنیم اون مسئله دیگریست. آقای پارمنیدس یا زنون در مقابل مارکسیست ها و امثال اونا حق داشتن بگن که آقا شما که به حس میخواهید اثبات حرکت کنید، حس حرکتیاب نیست و لااقل احتمال این میگیم که اون چرا ما حس با حس درک میکنیم یک عنوانی ازش انتظار کنیم به نام حرکت و در واقع سکونهای متوالی باشد. اما آقای پارمنیدس و زنون با ما چنین حرفی را نمیتونن بزنن. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم که این حرکت را با علم حضوری در نفس خودمون یافتیم و علم حضوری قابل خطا نیست. پس مصداق حرکت در حالات نفسانی و همینطور در افعال نفسانی، اراده را مثلا در فعل نفس حساب کردیم، این اراده ممکن است اداره داشته باشه، ممکن اراده آدم تبدیل بشه، برعکس بدا حاصل بشه، منصرف بشه در یک تصمیمی. این تصمیم در طول در یک نقطه از زمان تحقق پیدا میکنه تا یک مدتی ادامه داره، بعد هم منصرف شد مثلا. پس یک موجودی است که به فعل به فاعلیت نفس تحقق پیدا میکنه، فعلی از نفس و قاکشدار است، وجودش آنن فآنن شیئن فشیئن تحقق پیدا میکنه. اراده یک ساعت بعد ما الان نمیتونم بیابم و نمیتونم ایجاد کنم. الان اراده ای رو که میتونم ایجاد کنم اراده الانمه. این فعل اگر از نفس ادامه داشت مثل آبی که داغر از سرچشمه داره میاد بیرون، از نفس من تراوش میکنه این اراده دائمن، اراده باقیست و الان نمیتونم اراده یک ساعت دیگه رو ایجاد کنم. الان فقط میتونم اراده الان رو ایجاد کنم. اراده یک ساعت دیگشان خود به خود منقضی شد، چه بخوام باشه چه بخوام نباشه تحقق پیدا کرد و از بینم رفت با زمان. پس یک موجودیست همراه زمان به وجود میاد و همراه زمان از بین میره. پس مفهوم حرکت برای ثابت است، تغییر است، شیئاً فشیئاً به وجود میاد، تدریجی هم هست، یک واحد هم هست. با خودم من در نفس خودم میامن که دائما من تشنگی هایی پشت سرم برای من وجود نمیاد، یک حالت انفعالیست ادامه داره یا خود رفش. عامل رفش شدن چیه؟ آب میخورم و هر دیگری، اما این حالت ادراکی یک حالت پیوستگی است که من در طول زمان در علم حضوری میابمش. پس ما میتوانیم وجود حرکت را با علم حضوری اثبات کنیم. نکته ای که از اینجا میخواییم
استفاده کنیم این است که این حالات نفسانی را که ما میبینیم غیر از این که در طول زمان باقی هستند، یک جهت دیگری هم در بعضشون هست و اون اینه که این حالت گاهی شدت پیدا میکنه. من لحظه اول تشنه بودم، لحظه دوم بیشتر احساس تشنگی میکنم، تشنگیم شدت یافت. یا لحظه اول میترسیدم، لحظه دوم ترسم بیشتر شد. برعکسشان هست، گاهی ترس شدیدی داشتم یواش یواش از بین رفت، حالت آرامش پیدا کردم. یا محبت یا نفرت، عداوت، همه اینا همینطوره، کم و زیاد پیدا میکنه، شدت و ضعف پیدا میکنه. یک جهت اینجا بود که این حالت نفسانی در طول زمان دوام پیدا میکنه و در یک نقطه‌ای از بین میره. مسئله دیگه این است که تغییر هم درش پیدا میشه، گاهی شدیدتر میشه، گاهی ضعیفتر میشه. این شدت و ضعف یه وقت هست دفعتاً فرض میشه، ولی گاهی هست که من با علم حضوری میابم که هیچ نقطه مشخصی نداره، آرام آرام همینطور داره شدید میشه و بعدم آرام آرام ضعیف میشه. اگر مثل یه خط منحنی، یه وقت یه خطی که شما شروع میکنید رو کاغذ میکشید، مداد میذارید رو کاغذ و همینطور یک نواخ میبرید جلو، یه وقت از خط را دستتون همینطور که دارید میبرید جلو ادامه میدید، یک قوسی رسم میکنید، یک انحنایی هم در خط ایجاد میکنید. صرف این نیست که قلم داره روی کاغذ رد میشه، مسیر هم داره عوض میشه، از مسیر مستقیم داره میره رو به خط منحنی. اگر فرض کنید یک خط مستقیمی کشیدید، بعد به صورت یک خط مستقیم جهتش رو تغییر دادید که خط منکسر به وجود میاد، این یه نقطه مشخصش پیدا میشه. اونجایی که پاراخط اولی تمام میشه با پاراخط دومی که تلاقی میکنه، این نقطه مشخصی پیدا میشه. اما از نقطه اول که قلم رو گذاشتید روی کاغذ، اگر به صورت منحنی داری رسم میکنید، درسته که این انحنا داره خط پیدا میکنه، از مسیر مستقیم داره منحرف میشه، اما نقطه مشخصی توش نیست، از اول خط منحنی داره رسم میشه. نه اینکه یه تیکش به صورت عرض کنم که یه خط مستقیم پیش بره، بعد یه تیکه دیگه به صورت مستقیم دیگه، و همینطور که چند تا پاراخط مستقیم به صورت خط منکسر در بیاد. نه، از اول یه خط منحنی است، هیچ نقطه مشخص نیم وجود نداره. همونطور که روی یک خط مستقیم شما نمیتونید نقطه مشخصی نشون بدید، تشخص نداره، همه نواخت است. روی خط منحنی هم یه جایش زاویه رفت نمیشه، نقطه مشخص پیدا نمیشه، مگه زاویه منحنی که خودش یه حرف دیگه است. به هر حال در اینجا میبینید حالت نفسانی شما داره یک خط منحنی رسم میکنه. اگر بخواید نمودار اون حالت را روی کاغذ رسم کنید، میبینید منحنی داره صعودی میره بالا روی دستگاه مختص، محور مختص، دستگاه مختص. میخواید حالت خودتون را مجسم کنید، باید سر منحنی روی بالاست، یعنی هی داره شدت پیدا میکنه، میره بالا، میرسه به نقطه اوج شدتش، بعد یواش یواش دوباره میاد پایین، ضعف پیدا میکنه. این منحنی راس میشه که از اول میره رو به بالا حرکت میکنه، بعد میاد به پایین. اما باز در این منحنی نقطه مشخص وجود نداره، تدریجا خط میره بالا، تدریجا هم میاد پایین. میشه فرض کرد که خط اینجوری بیاد بالا، بعدم یهو از جلوی پایین، مثل یه خط مستقیم. اما شما در نفستون میبینید که این حالت آرام 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 داره میره بالا، بعد هم تیز نمیشه یهو، یه نقطه مشخصی وجود نداره، بعد هم آرابار هم به صورت منحنی میاد پایین. البته یه همچی چیزی رو ما خط منحنی و محور مختصات تو ذهنمون نیست، بنده محور مختصات توی نفس خواهر نمیابن، ولی وقتی بخوام حالتی رو که درک میکنم نمودارش رو یه کاغذ رسم کنم میشه یه منحنی. در اینجا این حرکت هم شدت پیدا کرده هم ضعف، هم رو به بالا رفت منحنی صعودی بوده بعد شده منحنی نزولی. اونجایی که حالت من یک نواخت ادامه پیدا می کند یک تغییری هست، اما تغییر یک نواخت. اگر تقسیم کنیم فرضاً این حالت را به چند حالت کوچکتر، همه اجزایش مثل همه، مثل خط مستقیمی که شما وقتی تقسیمش کنید چند تا پاره خط مستقیم میشون. اما در اون حالتی که داره شدت پیدا میکنه تشنگی یا ترس یا محبت یا نفرت، اینجوری نیست. قسمت اولش در یک حدی صعود میکنه، قسمت دومش صعودش در واقع داره بیشتر میشه، مساوی نیست. یعنی اگر این خط منحنی را که روی خط مستقیم به صورت یک سطحی نمودار میشه این را شما تیکه تیکه کنید، همه دیگاه با هم مساوی نیست. خط منحنی ممکنه مساوی بشه مثل قوس‌های دایره، اما با توجه به این که در طول زمان هم این داره پیش میره، اگر شدت پیدا نمی کرد این حالت شما نمودارش چی بود؟ یه خط مستقیم. حالا که هم اون ادامه در طول زمان رو داره و هم داره شدت پیدا میکنه، این در واقع داره یک سطحی را رسم میکنه، هم به طور خط مستقیم در طول زمان داره میریش، هم داره منحنی میره بالا. در واقع کنه یک سطحی پیدا میشه، داره چاق میشه، علاوه بر این که به طور مستقیم داره میره جلو، هیچ چاق هم داره میشه. در اینجا دو تا حرکت تحقق پیدا کرده، یک حرکت مقارن زمان داره پیش میره که اگر همونطور یک نواختن بود این حرکت لازمش بود، اما همراه این حرکت یک نواختی که با طول زمان داره پیش میره و نه سرعت برمیداره نه کندی، همراه زمان است. یک منحنی هم روی این راست میشه. در اینجا دو تا حرکت است، یک حرکت تغییر کیفیت است، یک حرکت است که همون مقارن زمان است و یک نواخت هم است. از اینجا ما میتونیم یک مطلب مهمی را کشف کنیم و اون این است که هر چیزی که همراه زمان تحقق پیدا می کند و بعد زمانی دارد، یک حرکتی در ذات خودش هست. دلیلش اینه که میتونید فرض کنید در میان راه معلوم بشید. فرض کنید ترس، ترس یک ساعتی، میشه فرض کرد که سر نیم ساعت که بزنید ترس من تمام میشه، اصلا پیچ بشه دیگه نترسن. پس این ترس در با امتداد زمان داره پیش میره، در یه نقطه از زمان میشه معلوم بشه. پس ذات این ترس تغییر است، یعنی آمن فامن همونطور که ذات زمان تغییر است، یک بعد بیقرار است، بعد غیرقار، یک کمیتون غیرقاره. حرکت یعنی بیقراری، اگر چیزی بیقرار بود اجزایش با هم جمع نمی شد یعنی حرکت دار. خواه اون چیزی که فرض کردیم یک حالت نفسانی باشه، یک عرض باشه یا یک جوهر باشه. اگر جسمی فرض کردید، جوهر جسمانی، که در یک نقطه‌ای به وجود بیاد و در یک نقطه‌ای از بین بره. فرض کنید صورت مایی، حالا روی فلسفه کلاسیک خودمون صحبت میکنیم، ما برای درخت یک غیر از عناصر شیمیایی که در درخت هست یه چیزی دیگری قائل هستیم که درخت بودن درخت به اونه نه به عناصر. این عناصر وقتی هم که درخت میخشکه سر جاش هست، ازوت و کربن و فسفر و اکسیژن و هیدروژن جایی نمیره، هست اما دیگه درخت دیگه نیست. درخت بودن معتقدیم یک صورتی در این جا هست که اون صورت محسوس نیست، اعراضش محسوسه. صورت درختی یک جوهری است که روی این عناصر تحقق پیدا میکنه و درخت بودن درخت به اونه. خب این صورت حتما در یک لحظه خاصی به وجود میاد، قبلا خاک بود، درختی نبود، بعدم که میخشکه در یک لحظه از بین میره. پس این صورت درختی عیناً مثل حالت روانی من در یک نقطه‌ای از امتداد زمان به وجود آمد، در یک نقطه‌ای از امتداد زمان معدوم شد. پس ذات این صورت هم سیلان است، ذاتش روان است، قرار میگیره. این صورت درختی اون قسمتیش که مربوط بود به روز شنبه در روز یک شنبه موجود نیست، اینم مثل تشنگی که مال ساعت اول بود دیگر ساعت دوم نیست. اون قسمتیش که مربوط به روز دوشنبه است اونم هنوز در روز یک شنبه تحقق پیدا نکرده. پس خود این صورت درخت هم یک موجود سیالیست با زمان داره میره پیش، به همین دلیل که ممکن است روز یک شنبه معلوم بشه دیگه نیست. پس جزئی از این صورت در روز شنبه موجود است، جزئی ازش روز یک شنبه، جزئی ازش روز دوشنبه، و این اجزا همراه زمان داره میره پیش. بلکه زمان اصلا از همین انتزاع میشه که حالا بحث دیگری است که زمان از درکت جوهریه گرفته میشه. بنابراین وقتی ما گفتیم صورت حرکت، صورت درخت یک جوهر جسمانی است و دیدیم که این جوهر در لحظه ای از زمان وجود میاد و در لحظه ای تمام میشه، میفهمیم که خود این جوهر این سیالان است، جوهری است بیقرار. پس حرکت جوهریه با همین برهان ساده اثبات میشه، هیچ احتیاج به براین پیچیده نبوده. هر موجودی با زمان به وجود میاد و با زمان معدوم میشه و اجزایش در یک جزء زمان قابل اجتماع نیست، این وجودش این سیالان است، یعنی این حرکت است. اگر عرض است حرکتی است عرضی، اگر جوهر است حرکتی است جوهری. این یه مطلب. مطلب دیگه این که یک چیز ممکنه چند تا حرکت داشته باشه. گفتیم تشنگی من یک حرکتی همراه زمان دارد، یک حرکتی هم رو به شدت میره، نمیگه این حرکت هست، تغییریست دیگه از نظر شدت و ضعف، این تغییریست کیفی، حرکتیست کیفی، نه به اصطلاح آقایون که حرکت کیفی را به اصطلاح به حرکت ماهوی معنا میکنند، به حرکت نوعی، حرکت کیفی به اصطلاح خودمون که کیفیت شدت و ضعفش تغییر میکنه، اینم یه حرکت هست. از یه جهت دیگه ممکن است همین شیئی که چندین حرکت رو درش فرض کردیم از یه جهت دیگری باز در نظر بگیریم، اونم حرکت داشته باشه. مثلا یه تغییر مکانی، شما سوار کشتی هستید، کشتی داره حرکت میکنه روی آب. فرض کنید اون آب هم آب این رودخانه زیادی است، آب هم جریان داره، کشتی هم روی مسیر آب داره حرکت میکنه، همونطور که آب داره میره جلو کشتی هم میره جلو از آب خود تندتر. خب میدونیم که این رودخانه هم که روی زمین جریان داره، خود زمین هم جریان داره، خود زمین هم داره حرکت میکنه. پس زمین یک حرکت داره، رودخانه روی زمین حرکت دیگری داره، کشتی روی رودخانه حرکت سومی داره، و شما در کشتی ممکنه قدم بزنید، حرکت چهارم میخواهید داشت، اما شما یه حرکت خود میدارید که دارید قدم میزنید، یه حرکت به تله کشتی دارید که از این نقطه رودخانه به نقطه دیگری منتقل میشید. ایشون دو حرکت، یه حرکت به تبع زمین دارید که زمین در فضا داره جا به جا میشه، حرکت وضعیش میشد سه حرکت. زمین یه حرکت دیگه هم داره به دور خورشید، علاوه بر این که جا به جا میشه دور خودش میچرخه، مدارش و مدارش هم دور خورشید داره، حرکت انتقالی داره، چون چهار تا و حرکت های دیگری هم زمین داره که میدونید شما در آن واحد چندین حرکت دارید، ولی یک شه شما میفهمید، لمس میکنید، احیانا ممکنه همونگیش هم بهش توجه نکنید. پس ممکن است یک شه در آن واحد چندین حرکت داشته باشه. به چی تعیین میشه؟ به مدارهاش. یک حرکت شما دارید، خط مستقیم در این کشتی دارید حرکت میکنید، یک حرکت دیگری در یه نقطه دیگری از فضا کشتی داره حرکت میکنه که شما به طبع اون دارید حرکت میکنید. حرکت وضعی زمین یک حرکت است، به دور خودش مدارش دوری است، دایره است، اما دایره محدود به اندازه قطب زمین. یک حرکت دوری دیگه داره به دور خورشید، اما مدارش چندین برابر قطب خودش است، چندین هزار برابر قطب خودش است. پس با تعدد مدارها و بسترهای حرکت، حرکت تعدد پیدا میکنه. مثل فلفلی که شما دور تو سینی میچرخونید، هم دور خودش میچرخه هم دور سینی، حالا سینی هم دست بگیرید برید جلو، میشه سه حرکت. پس یک موجود ممکن است اعم از جوهری یا عرضی چندین حرکت داشته باشه. نکته دیگه این که حرکت جوهری برخلاف اونچه معروف هست همیشه صعودی نیست. حرکت جوهری میتونه یک نواح باشه، میتونه صعودی باشه، میتونه نزولی باشه. هر جوهری و هر عرضی یک حرکت یک نواح همراه زمان داره، همین که آمن پاهنم داره عوض میشه، وجودش در این آن غیر از وجودش در آن سابق است و غیر از وجودش در آن لاحق. این یک وجود یک حرکت یک نواح کس با زمان پیش میره، نه سریع میشه نه بطی، قابل سرعت و بطن نیست. این حرکت یک نواح در همه عالم هست، زمان عام هم از همینجا انتظار میشه، ولی هر کدوم از اینا ممکن است حرکت های اختصاصی داشته باشه. حرکت جوهری سعودی اون وقتی است که یک جوهری در عین حالی که در همراه زمان پیش میره در آن دوم کاملتر هم شده. جوهر بدن از اون وقتی که از نطفه شروع میشه تا میشه جنین و بعد همینطور بعد از تولد تا میرسه به یک جواب گردنکلو، حالا تبدیل گردنکلو نکنیم، جواب برومند، از برم که این تدریجا داره این جوهر روی کمال میره. پس این علاقه بر اون حرکت یک نواختی که در زمان داره یک حرکت تکاملی هم داره. بعد از سن مثلا 60 سالگی بگم که هنوز بنده نرسیده باشم بهش، بعد از 60 سالگی یواش یواش میره رو به نزول، ضعیف میشه، کرک کرک خودم محسوسه، هی آنها هم حالا بگی سال به سال این داره هی ازش کم میشه، ضعف پیدا میکنه، قواش ضعیف میشه، این هم حرکت نزولیش. پس میتونه یک جوهر حرکت صعودی داشته باشه و حرکت نزولی، و اما همیشه یک حرکت یک نوا همراه زمان خواهد داشت. اعراب هم اینجوری، عوضها هم اونجایی هم که ساکن هستن به تبع جوهر حرکتی دارن. یعنی شما وقتی رنگ سیب را فرض کنید دیروز سفید بود، امروز هم به همون اندازه از سفیدی باشه و هیچ تغییری نکرده باشه، اما در زمان که تغییر کرده سفیدی دیروز غیر از سفیدی امروزه. به تبع جوهرش که جوهر سیان است، این عرضی هم که میون جوهر است، به تبع اون حرکت یک نواخت دارید. این حرکت یک نواخت مال تمام پدیده‌های جهان ماده است. هر جا زمان هست حرکت و سیلان هم هست. اگر عقل ما اثبات کرد که یک موجودی است فوق زمان، اگر عقل ما اثبات کرد، اونجا خواهیم گفت که دیگه حرکت نختم، چون حرکت زمان میخواست، تدریجی بود، تدریج تموم شد، از حرکت دیگه نیست. این رو باید عرض بکنم چون ممکن تو ذهن آقایون بیاد که از یک طرف شما میگید نفس مجرده، از یک طرف میگید میبینیم زمان باره دیگه. وقتی ما با برهان اثبات کردیم که موجود مجرد تام زمان بردار نیست، اینم رو اضافه میکنیم که اگر موجود مجردی با یک جوهر مادی متحد شد، به تبع او زمان دار است. پس نفس ما که میبینیم قابل انطباق در زمان است، مال این است که با بدن متحد است. اگر بتونیم پرواز کنیم در یک جدی فقط خود روح مجرد را مشاهده کنیم، اون کسانی که میگن الهدتو علال روبات، میگن انسان میتونه به یک درجه برسه که روح خودش را بدون هیچ تعلقی به ماده ببینه، اونا میگن در اون حال آدم میبینه که زمان نداره. حالا این چطور میشه؟ انشاءالله در راست خدا نصیب من و شما بکنیم تا ببینیم چجور. و حالا تعلق به ماده باعث میشه اتحاد به ماده که آدم خواص ماده را به نفس سرایت بکنه. زمانی بودن و مکانی بودن، الان میگم روح من در اینجاست در اونجا نیست، چون با این بدن اتحاد داره، اما خود روح چیز زمانی و مکانی نیست. این ها به پرانتز عرض کردم که یه شبهه بود در ذهنتون نیاد. با این بیان خلاصه کنم، هم اثبات کردیم ما وجود زمان را، زمان تعریفش هم به دست آمد. زمان عبارت است از یک کمیت غیرقار، یا بفرمایید بعدی از ابعاد موجودات مادی که اجزایش قابل اجتماع نیست و ما در آن واحد نمیتونیم اجزایش رو با هم درک کنیم. این بعد اسمش زمانه. این از نظر تعریف. از کجا چنین چیزی هست؟ این رو ما ابتداعا در حالات نفسانی خودمون مشاهده میکنیم. گرسنگی خودمون، تشنگی خودمون یا سایر حالات را وقتی با هم مقایسه میکنیم میبینیم کوتاه و بلندی دارن. کوتاه و بلندی را وقتی دیدیم، ذهن ما مستعد میشه که به این حیثیت از حالات نفسانی توجه پیدا کند که این حالات هم کشدار هستن، امتداددار هستن، یعنی بعد دارن. اما این امتدادشون جوریست که برخلاف امتداد خط و سطح و حد که همه را یک جا میشدید، اینو یک جا نمیشدید. ذره ذره تحقق پیدا میکنه، همون آموزشو میشه درک کرد، ولی همراه زمان که پیش بریم میبینیم یک موجودی است در ما همراه زمان داره تولد پیدا میکنه. تشنگی به گذشته و حال آیندهمون پیوسته است، یک حالت دوامدار است و یک بعدی دارد به نام زمان. پس زمان بعدی از ابعاد موجودات مادی است. باز اینجا یک پرانتز کوچیک باز کنم، این بعدی که ما میگیم غیر از بعدیست که انیشتن میگه، او هم میگه زمان بعد چهارم است، اما اون یک حساب دیگری است که به نصف میگه. این بعد غیر از اون است، این بعد فلسفی است. اون در اونجا عامل ناظر را هم در نظر میگیره که ما ناظر در اونجا منظور نیست، یعنی صرف نظر از ادراک این یک واقعیتی است، اهم از این که ناظری باشد یا نباشد، مدرکی باشد یا نباشد، این یک واقعیتی است که این حالت افسانی کشدار است. زمان بعدی است از ابعاد موجوداتی که ما میشناسیم. از اینجا ما میفهمیم که اون چه با زمان به وجود می آید و با زمان از بین می رود، یعنی دارای بعد زمانی هست، اینها تعریف حرکت در سابقه، یعنی شیئن فشیئن تغییر می کند تدریجا، تغییر بایش حاصل می شود برای اینکه وجود قبلیش غیر این وجود حراست، این تغییره. تدریجی هم که هست نقطه مشخصی هم داره، یک امتداد هست، پس این حرکت هست. پس هر چه در این عالم باشد، اهم از عرض و جوهر، چون زمانیست حرکت هست، یا بفرمایید متحرک هست. حالا خیلی در تعبیرش از کنم مدافعه کنید، خودش این مسئله دیگه ایست که حرکت محتم موضوع میخواد یا نمیخواد، کاری نداریم. اگر جوهر باشد خودش حرکت هست، دیگه چیز حرکت دار نیست، خود نفس ذاتش حرکت است. اما اگر عرضی باشد، چون عرض قائم به جوهر است، جوهر میشه موضوع حرکت. بهرحال با همین بیان برهان ساده‌ای برای اثبات حرکت جوهریه به دست میاد که تمام اجسام که جوهر هستند، چون وجودشون قابل تطبیق بر زمان است، مبدأ و منتهای زمانی میشه با اونا فرض کرد، میشه فرض کرد در یک زمانی نابود بشن نباشن، چون چنین است دارای امتداد زمانی خواهند بود، چون دارای امتداد زمانی هستن اجزای سابقه و لاحقه با هم جمع نمیشن، پس تغییر داره پیدا میکنه، چون تغییر پیدا میکنه و تدریجی است، پس حرکت داره. و بعد نکته دیگه این که حرکت گاهی یک نواخت است یا متشابهت الاجزا، گاهی حرکت تون شونده است، اونجایی که ما میگیم در فیزیک میگیم شتاب، حرکت یک سرعت داره و یک شتاب داره. سرعت حرکت وقتی تدریجا زیاد میشه یک مقوله دیگری به وجود میاد. ماشین شما دارید فرض کنید روی 60 کیلومتر دارید میرید، این یک حرکت است که با سرعت 60 کیلومتر تعیین میشه. اما اگر تدریجا از 60 کیلومتر میره رو 70 رو 80 رو 90، نسبت این حرکت ها تا نسبت تغییر این سرعت در زمان اسمش شتابه. این شتاب یه حرکتی کیفی است در اصطلاح فلسفی. در اصطلاح فلسفی میگیم سرعت که این حرکت مکانی کیفیتش تغییر کرد، غیر از این که خودش حرکت هست کیفیتی دارد به نام سرعت. این سرعت شدت گرفت، شتاب گرفت، یک حرکت جدیدی پیدا شد. خود شتاب گرفتن سرعت حرکت جدیدی است روی حرکت مکانی، بنابراین چندین حرکت روی هم ممکنه تحقیق پیدا بکنه. دیگه یادم نیست بقیه شاغل میبخشید.